أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در باره ادله عامه استثناء از حرمت نظر و لمس بود، اینکه چه مواردی از حرمت نظر و لمس استثناء شده. خب ما گفتیم اولین موردی که در متن تحریر ذکر شده مقام معالجه است. برای مقام معالجه دو دسته دلیل ذکر قابل ذکر، یکی ادله عامه است، یکی هم ادله خاصه. البته این ادله رو که ما ذکر میکنیم منحصر به مقام معالجه نیست، با توجه به عناوینی که ذکر شده این دیگه هر موردی و هر موضعی که این عناوین محقق بشه قهرن حکم و استثناء جریان پیدا میکنه. به هر حال از ادله عامه تا اینجا چهار دلیل رو متعرض شدیم. دلیل چهارم قاعده لازرر بود. گفتیم به استناد قاعده لازرر هم مریض و هم طبیب نسبت به این حکم میتوانند استثناء را میتوانیم استثناء را نسبت به اونها بپذیریم. یه اشکالی مرحوم آقای خویی نسبت به این دلیل دارند که اشکال رو هم دیروز ذکر کردیم. اشکال این بود که لازرر نسبت به خود مریض میتواند مؤثر باشه، یعنی حکم را از کسی که ضرر متوجه اوست به واسطه حرمت نظر و لمس برمی‌داره. اینو البته در مورد روایت باب اضطرار هم گفتن، اما در مورد قاعده لازرر هم همین رو میگن. تعبیر ایشون این بود: انما یرفعان الحکم، یعنی هم لازرر و هم روایت، امن یتوجه و ضرر علیه نتیجت و ذالک الحکم. حکم را از کسی که نتیجه اون حکم ضرری متوجه او میکنه برمی داره، و معلومه کسی که ضرر به واسطه یه حکم متوجه او میشه مریضه و شامل طبیب نمیشه، چون ضرری از ناحیه حرمت نظر و لمس متوجه طبیب نیست. لذا این روایات، یعنی نه اون روایت نه این قاعده، مناسب استدلال در این مقام نیست. نه، این اشکال آقای خوب. نه هم لازر، این اشکال مرحوم آقای خویی با آقای حکیمه. ببینید ایشون به قاعده لازرر تمسک کرده، این اشکال مرحوم آقای خوییه. ما عبارتشون هم خوندیم، اشکال مرحوم آقای خویی با آقای حکیمه. خب حالا ببینیم آیا این اشکال قابل دفع یا نه. به نظر ما به همون بیانی که در مورد روایات باب اضطرار و حدیث رفع و روایت ما غلب الله علی ما اشکال رو مرتفع کردیم، اینجا هم میتونیم اشکال رو پاسخ بدیم. دقت بکنید، تکیه ما بر متفاهم عرفی از این دلیله. دلیل لازرر حرمت نظر و لمس را به جهت اینکه موجب ضرر بر مریض می شود بر می داره. نظر مشهور در باب لازرر هم همینه دیگه. مشهور در باب لازرر معتقدند معنای لازرر و لازراره این است که حکم ضرری در اسلام تشریع نشده، لذا هر حکمی که موجب ضرر بشه برداشته میشه. اگر یک حکمی بخواد موجب ایجاد ضرر بر مکلف بشه با لازرر این حکم برداشته میشه. خب بر این اساس حکم حرمت نظر و لمس نسبت به این مریض مرتفع میشه، چون نتیجهش ضرر بر اوست. اگر بخوایم بگیم نظر و لمس نسبت به این زن حرامه، خب این باید معالجه نکنه، خودش را در معرض نظر و لمس قرار نده و قهرن به واسطه ی عدم معالجه که ناشی از رعایت حرمت نظر و لمسه ضرری متوجه او میشه. بنابراین لازرر چنین حکمی را نسبت به او بر میداره. خب اساس این حکم برای این است که زحمت و مشقت و فشار و در تنگنا قرار دادن نسبت به مکلفین از بین بره. شارع مزاقش این است که مردم در فشار قرار نگیرن، لذا شما میبینید در موارد اکراه، در موارد اضطرار، در موارد حرج، در موارد عرض به حضور شما ضرورت، در موارد ضرر، اینها یک گشایش ها و وسعت هایی را برای زندگی مردم فراهم کرده و این در قوانین و احکام شرعی به نحو برجسته معلومه. لذا با توجه به اینکه لازرر به غرض و هدف خارج کردن مکلفین از دایره تنگناها و فشارها و مشقتها جعل شده، لذا اگر گفته شود طبیب حق معالجه نداره به خاطر حرمت نظر و لمس، این با اون مطلب سازگار نیست. عرف از رفع حکم ضرری نسبت به مریض این رو میفهمه که پس برای طبیب هم مانعی از معالجه که مستلزم نظر و لمسه نیست. این یه امری است که میتونیم به عنوان متفاهم عرفی از لازرر و رفع حکم ضرری نسبت به مریض استفاده کنیم. اگر ما بگیم طبیب فقط در مواردی میتواند زنی را علاج کنه که در شرف موت باشه، در معرض هلاکت باشه. خب این لازمش اینه که در موارد بسیاری که این عرض به حضور شما مستلزم ضرر بر بیماره اقدام نکنه و این با اون به اصطلاح حکمت یا حالا جهتی که شارع در نظر داره سازگار نیست. حالا ممکنه تعبیر تناسب حکم و موضوع هم بکنیم. اینجا بالاخره رفع این حکم برای مریض اقتضا میکنه طبیب هم بتواند این کار را انجام بده. لذا به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به این دلیل هم وارد نیست. البته این نکته هم عرض کنم، همانطور که در مورد اضطرار گفته شد، این ترخیص و جواز محدوده داره، بی حد و حصر نیست. محدوده جواز نظر و لمس هم با عرف و دید عرف معلوم میشه به این که اصل علاج لازم باشه که اگر نکنه موجب ضرر باشه، و این که به اصطلاح آیا نبودن طبیب مماثل، نبودن ابزار و آلاتی که جایگزین لمس و نظر بشه، اینام شرطه یا نه، اینام مثل اون ادله سگانه قبلی است. یعنی فی الواقع این جواز تا حدی است که ضرر به وسیله و ابزار دیگری قابل رفع نباشه، چون غرض اینه که ضرر متوجه اون شخص نشه. ما هم میگیم متفاهم عرفی از رفع ضرر نسبت به مریض این است که طبیب هم معالجه کردن براش جایز باشه. خب حالا اگر فرض کنید این ممکن باشه با طبیب مماثل، خب طبیعتاً عرض به حضور شما مجاز نیست که رجوع به او بکنه. حالا ضررم لازم نیست ضرر شدید باشه ها، ضرر شدید لازم نیست باشه، اصل ضرر در همون حد، حالا نه ضرر خیلی یسیر هم داخل میشه، یه ضرر متعارفی که منشأ چنین حکمی باشه. پس ببینید به طور کلی قاعده لا ضرر هم میتواند جواز را، جواز نظر و لمس را ثابت کنه در جایی که اگر بخواهد حرمت نظر و لمس مراعات بشه مستلزم ضرر باشه. برای جلوگیری از این ضرر این جایزه، و این هم برای مریض و هم برای طبیبه.
مسئول
مطابقی لازرن رو بفهمیدن با حکمت و علت. ما ببینید طبق، نه میخوام اینو عرض کنم، طبق ممشای مشهور ما داریم میگیم. ببینید طبق ممشای مشهور یعنی حالا اونی که شیخ فرموده و خیلی از متأخرین هم همون رو پذیرفتن، که لازرن در واقع داره نفی حکم ضرری میکنه. ولی من خودم در باب لازرن اون مبنا رو قبول ندارم، یه نظر دیگری دارم. و حالا طبق انظار مختلف امام که مثلا میفرماد این اصلا یه حکم حکومتیه و ربطی به احکام و قوانین شرعی نداره اصلا. حالا
به صورت اینطوری که این لازره رو بخواد نفی حکم ضرری بکنه دیگه.
بله،
با نفی حرمت لمس و نظر از جانب زن این ضرر مرتفع نمیشه، ضرر متوقف بر این است که حکم نظر و لمس از جانب طبیب هم مرتفع بشه که ضرر مرتفع بشه. لذا با مدلول مطابقی خود لازره
نه دیگه، این مدلول مطابقی نمیشه.
نه
این که خارجن، نه ببینید این که خارجن، نه 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 ببین این که خارجن چگونه محقق میشه، ما کاری به اون نداریم. مدلول خود دلیل اینه، مدلولش اینه که ضرری که متوجه شخص، حالا شخص نه هر کس، ضرر ایجاد شده از ناحیه شارع برداشته شد. یعنی چی؟ یعنی در شرع حکم ضرری جعل نشده.
حرمت نظر و لمس طبیب نسبت به این یک حکم ضرری، این بالا ضرر نفت
میشه. نه دیگه، ضرر متوجه به اون شخص،
بالاخره این حکم مستلزم ضرری است که داره شارع به این شخص،
ضرر به غیر میشه اون.
آره.
آره.
حرمت نظر و لمس طبیب.
آره.
لازرر میاد نفی حکم ضرری میکنه، چون این حرمت نظر و لمس طبیب مستلزم ضرره، اینو نفی میکنه. بلاد شاید آقای حکیم بخاطر همین بین لازرر و مستور رو استرار فرق گذاشته، مثلا خود لازرر اینو شامل میشه.
نه ببینید، خود لازرر شامل میشه، ضرر متوجه کیه؟
این شخصه، ولی بالاخره حکم ضرری شارع جلب
کرد. نه، حکم ضرری که متوجه من بشه،
متوجه
طبیب که متوجهش ضرر نمیشه.
یه حکم شرعی ما داریم،
طبیب که ضرر متوجهش نمیشه. ها؟ میدونم میخواد بگه، نه ببینید میخواد بگه، ایشون میخواد بگه در واقع هر حکم ضرری که موجه، هر حکمی که باعث ضرر بر خود شخص یا دیگری،
نه اصلا ضرر به دیگری نیست، ضرر به شخصه، منتها حکمه مال دیگریه، نظر و لمس حرمتش مال اونه. ولی اینجا ضرر چه نسبت به نظر و لمس خودش، چه نظر و لمس اون، ضرر متوجه خودشه، لذا لازرر اینو نفی میکنه. شارع گفته اون طبیب نظر و لمس نمیتونه بکنه، و ما اینجا میبینیم اگر اون نظر لمس نکنه ضرر متوجه این میشه.
یعنی شما میخواید بگید، یعنی میخواید بگید حکم شرعی اطلاق داره، هم حکم شرعی که متوجه من میشه، هم حکم، میدونم، هم حکم شرعی که متوجه دیگری میشه. اگر این حکم شرعی برای دیگران هم باشه که نتیجه ضرر بر من باشه، این برداشته میشه. بله، اینم میشه گفت که، یا حالا همون بیانی که ما در پاسخ به اون اضطرار گفتیم که متفاهم عرفی از لازرر اینه که این نمیتونه بدون اون محقق بشه. عرف اینو میفهمه وقتی این جایزونه. اینم حرف بدی نیست که اگر حکم ضرری به هر نحو نتیجش ضرر بر من باشد، اون حکم برداشته میشه. حالا تارتن این حکم ضرری برای خود منه، اون حکم ضرر متوجه من میکنه، حکم این که من حق ندارم، یعنی زن حق ندارد خودش رو در برابر طبیب کشف بکنه، سطر رو برداره، لذا اون حکم یعنی حرمت المعرضیت للنظر واللمس، حرمت الکشف برای اون برداشته میشه. وقت از اون ور حرمت النظر واللمس برای طبیب موجب ضرر بر این میشه، پس اونم در واقع به واسطه لازرر برداشته میشه.
این که دفع ضرر کنه بی وجود داره،
یعنی
که مستلزم این مطلب هست که ضرر بر اون وارد
نه میکنه. نه از باب دفع ضرر میگه اگر من معالجه نکنم برای من ضرر داره. خب طبیب نمیتونه این کارو انجام بده چون نظر و لمس براش حرامه. حرمت النظر و لمس برای او، یعنی این حکم، نتیجه این حکم ضرری رو متوجه من میکنه. پس که انه حکم هم ضرر رو متوجه من میکنه، حکم مربوط به من، این حکم برای دیگران هم ضرر رو متوجه من میکنه. پس حکمی که از دلش ضرر برای مکلف پیش میاد، چه نسبت به این شخص چه نسبت به بالاخره دیگران، این برداشته میشه. حالا بله حکم مال اونه، منتها میگم یه نکته فقط هست، ظاهرش اینه که این موضوع و حکم به خود این شخص مربوطه، یعنی لازرر در واقع حکم متوجه به خود شخص متضرر را بر می دارد. نه حالا هر کسی به حسب خودش، نه هر کسی به حسب خودش باید ملاحظه بکنه، یعنی میگه خب این حکم برای من این ضرر داره، این حکم برای من برداشته میشه. اما این که دیگران اگر این حکم براشون باشه یه ضرری متوجه من میشه، این یه مقداری فیه تأملون، یعنی باید بریم سراغ همون متفاهم عرفی. توجه دارید وقتی ما میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی هر حکم شرعی که بخواد برای یک مکلف منجر به ضرر بشه برداشته میشه، حکم برای او برداشته میشه. اما این که حالا ما بیایم یه اطلاقی صرفا در دایره حکم ایجاد کنیم، بگیم هر حکم ضرری ولو موجب ضرر برای دیگری بشه، هر حکمی ولو موجب ضرر برای دیگری بشه، این از او هم برداشته میشه، این با ظاهر لا ضرر و لا ضرار خیلی سازگار نیست. میگم مسئله توجه ضرر و حکم را نسبت به خود اون شخص باید در نظر بگیریم، باید بریم از سراغ همون
شرعی.
بله ولی برای کی؟ برای کسی که یعنی نتیجه اون حکم ضرر، نه کلی که بر نمیداره، که نمیگه اصلا به طور کلی، میگه یعنی احکام ضرری در شرع جل نشده. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی اگه بخواد برای یک مکلف ضرر ایجاد کنه، این برداشته میشه. نه نه نه، این از لا ضرر استفاده نمیشه. حالا من به نظرم یه مقداری خلاف ظاهره. ها؟ عرض میکنم نه، حالا اون تکوین و اون یه بحث دیگه است، ولی این علی ظاهر مشکل، میگم مشکلش فقط همین است که عرض کردم. ما امروز دلیل چهارم و پنجم هم میخواستم بگیم که چهارشنبه است، اون بحثمون میمونه، اب نداره. فتح سلم به ما ذکرنا کله، که مسئله معالجه از باب اضطرار به معالجه و با ملاحظه همون محدوده ای که عرض کردیم جواز نظر و لمس را ثابت میکنه. همچنین از باب ضرر لا ضرر جواز نظر و لمس را ثابت میکنه، محدودش هم باز همونیست که عرض کردیم. دلیل پنجم یه دلیل عقلیست از ادله عامه، اونم قاعده تقدیم اهم بر مهم، این حکم عقلیست. حالا این دیگه توصیفش و توضیحش میمونه برای عرض به حضور شما جلسه بعد، چون امروز چهارشنبه است، ما این بحث خودمون رو باید به یه روزای چهارشنبه را دیگه زمان کم نیاریم. خب بله، عرض به حضور شما، و اما حق اللسان، بله ببینم اینم که این تعبیر شما نیبردم. امام سجاد علیه السلام بعد از آن که حق نفس آدمی را بر خودش بیان می کنند و مجرای اون را ادای حقوق اعضاء هفتگانه قرار می دهند، یک به یک شروع می کنه به ذکر حقوق این اعضا. ما گفتیم و تأکیداً تکرار می‌کنیم که ببینید به طور کلی روح و نفس آدمی تأثیر بسیار زیادی بر اعضا و جوارح انسان داره و بالعکس، رابطه بین روح و باطن آدمی با قوای ملکوتی، با قوای ملکی نفس، خیلی ممنون، با قوای ملکی نفس به حدی است که اینها در هم بسیار تأثیر میگذارن. اینا صحبت کلی شد. روح آدمی در اون قوایی که انسان با اونها در عالم ملک، عالم ماده زندگی میکنه تأثیر گذاره. یعنی روح ناسالم خودش رو در اعضاء انسان و قوای ملکی انسان نشون میده. حالا من اینا رو دارم به عنوان مقدمه میگم که ببینید چرا خداوند متعال از بین قوای ملکی نفس و اعضا اول زبان رو ذکر کرده و چه اهمیتی دارد این قوه تکلم آدمی و این زبان که شروع کلام امام سجاد در میان اعضا و قوای ملکی نفس آدمی زبانه. پس اگر روح انسان روح ناسالم و ناپاکی باشه، این خودش رو در قوای ملکی نفس در اعضا و جوارح آدمی نشون میده. اگر کسی روحش کدر باشه، زبانش هم کدره. روح ناپاک زبان و چشم و گوش و دست و پای انسان رو هم ناپاک میکنه. عکسش هم هست. این میشه تجلی درون انسان. این که میگن از کوزه همان تراوت که دروست، در واقع آب که در کوزه باشه، اون آب عرض به حضور شما هرچه که در درون کوزه است از منافذ کوزه به بیرون تراوش میکنه. اون وقت توجه کنید که انسان تا مادامی که در این دنیاست، اگر روحش یا به تعبیر دقیق تر قوه ماسکه روحانیتش قوی باشه، میتونه جلوگیری کنه از این بروز ظهورها. بعضی آدم اینجوری هن، خیلی قدرت دارن در این که مانع آشکار شدن زوایای روحی خودشون بشن. یه آدمی ممکنه بسیار آدم عصبانی باشه اما یه جوری خودشو نشون بده کسی متوجه نشه این عصبانی است. ممکنه یه آدمی بسیار حسود باشه اما یه جوری خودشو نشون بده کسی نفهمه این حسوده. یه آدمی ممکنه به هر حال بسیار شهوت مقام و شهوت بطن و شهوت فرج داشته باشه اما خودش رو در یک چارچوبی حفظ بکنه کسی متوجه اینها نشه. لذا وقتی انسان در درونش نسبت به دیگران این بدگمانی ها و بدبینی ها و عرض به حضور شما دیدگاه متکبرانه و تحقیر دیگران رو در درون خودش و در روح خودش داره، در وقت عصبانیت یا در حال غیر طبیعی اینها رو بروز میده. در عالم ماده ممکنه کسی برخلاف طبیعت و به زور و به اصطلاح حرکت قسری و جبری جلوی آشکار شدن اسرار درونیش رو بگیره، ولی این صد قسری و جبری در همین دنیا ممکنه بشکنه و این درون انسان آشکار بشه. در دنیا در دو موقعیت این اتفاق میفته، یکی این که نفس از حالت طبیعی خارج بشه، مثل اینایی که دیدید مثلا گرفتار بعضی بیماری ها میشن، یا مثلا کسانی که بیهوش میکنن بعد از اون به هوش میان، بعد از یه عمل جراحی به هوش میان، اونجا اون وقتایی است که اون ملکات و اون امور درونیشون آشکار میشه، یه چیزایی رو به زبان میارن ناخودآگاه، دیگه اونجا نمیتونن برخلاف طبیعت مانع تراوشات درونی روحیشون بشن، جای تظاهر نیست. یا در زمانهایی که غضبناک میشه انسان، شدت غضب یکی از اون احوالی است که این به اصطلاح قوه ماسکه روحانی انسان را خراب میکنه، و اونجایی که دیگه کلن این قوه کارایی نداره، قوه ماسکه روحانی انسان، عالم برزخ و آخرته. این دیگه انسان هرچه دارد در عالم برزخ بعد از مردن نمیتواند مانع آشکار شدن و کشف حقایق درونیش بشه. اونجا دیگه پرده ها کنار میره، امساک دیگه امکان نداره، خودداری از اظهار این امور دیگه ممکن نیست. اگه خوبی داره خوبی ها آشکار میشه، اگه بدی داره بدی ها آشکار میشه، و وقت نعمت و عذاب انسانم تابع اون چیزهایی است که با خودش قرین کرده، با خودش میبره دیگه. از بیرون حالا عذاب و به اصطلاح آتشی در عالم برزخ نیست، حالا در عالم قیامت هم که جای خود داره. ببینید پس این تأثیر فوق‌العاده نفس و روح انسان بر قوای ملکی خودش و اعضای خودش با توجه به مطالبی که ما قبلا گفتیم کاملا روشنه. یکی از اون قوای ملکی قوه تکلم و گفتگو یا گفتاره، زبان. اگر روح آدم روح ناسالمی باشه، این در زبان خودشو نشون میده. عکسش هم همینطوره. حالا من میگم در مورد زبان و وجه تقدمش به ذکر، عکس همینطوریست. یعنی چی؟ یعنی همانطوری که احکام باطن سرایت به ظاهر میکنه، بعضی از احکام ظاهر هم سرایت به باطن میکنه. عکسش هم هست. یعنی هر عمل زشت انسان که توسط زبانش، گوشش، چشمش، پا و دستش انجام میشه، این به سرعت و به شدت در روح و نفس تأثیر میگذارد. و چون آدمی در این دنیا زندگی میکنه، با عالم طبیعت محشوره، طبیعتاً میل نفس به واسطه لذت و شهوتی که در این عالم حس میکنه به انجام بعضی از اموری است که شارع اونها رو نمیپسنده. لذت ها و شهوات در این عالم با قوای ملکی نفس انسانی تقریبا انس پیدا میکنن و مطابقن. چون قلب و نفس آدم در این دنیاست، حضور داره، این حضور بیشتر میل به جذب این لذت ها و شهوت ها داره. توجه و حضور انسان نسبت به عالم ماورا و ملکوت چون کمتره، طبیعتاً عرض به حضور شما دیرتر میتواند به اون عوالم انس پیدا بکنه. لذا شما میبینید که در به تعبیر علمای اخلاق در شرایع برای رشد و صعود و تعالی و تکامل انسان خواستن انسان همه افراد و مصادیق طبیعتهای منهیون عنه را ترک بکنه، حتی یک فردش هم انجام نشه، حتی یک فرد شرب خمر هم انجام نشه، یک فرد زنا، یک فرد دروغ، یک فرد کذب. این به خاطر شدت تأثیر این امور در نفس آدمی است. و از اون ورم هی تأکید میکنن به مراقبت، تکرار، برای اینکه تأثیر گذاریه. این نکته رو توجه کنید، خیلی مهمه. تأثیر گذاریه قبائح و سیئات و زشتی ها در نفس بسیار شدید و سریعه، و تأثیر گذاری حسنات و فضائل در نفس بسیار بطیء و کنده. یعنی با این که عرض به حضور شما اعضا و جوارح انسان هر کاری که انجام بدن و نفس به واسطه ی قوای ملکی خودش فعالیت هایی رو که داره، هر دو تأثیر داره، چه کار خوب چه کار بد، هر دو در روح آدم اثر میگذاره. اما تأثیر گذاری یک دروغ و یک تهمت و یک ناسزا گفتن با زبان در روح آدم بسیار شدیدتر و سریعتره تا تأثیر گذاری مثلا یک فعل خوب، یک عمل خوب، یک کار خوب. اینم به خاطر حضور انسان و نفس آدمی در عالم ملکه. حالا با توجه به عرض به حضور شما این نکته که سیئات اعمال به سرعت در روح انسان اثر میگذاره و تیره و کدر و تارش میکنه و حسنات کمتر و دیرتر مؤثره، اون وقت حالا باید توجه بکنیم که این اعضا، زبان، دست، پا، گوش، چشم، اینها چگونه اگر یک کار زشت ازشون سر بزنه، یه حقی ازشون پایمال بشه و اون حقوقی که خداوند فرموده ادا نشه، چگونه روح ما رو خراب میکنن و به عکس چگونه یک کار زشت، یک کار اولی خوب رو گفتم دیگه، یک کار زشت روح رو از بین میبرن و نفس رو آلوده میکنن. پس ببینید نکته ای که حالا به عنوان مقدمه ورود به حق اللسان اینجا لازم بود ذکر کنم اینه که ما برای اینکه بخوایم حق اعضا رو ادا بکنیم، حق زبانمون و دستمون و گوشمون رو، این خیلی باید دقت بکنیم که ادای این حقوق، ادای حق زبان، در واقع مثل یک ترمزی است که جلوی تأثیرگذاری رفتار ناشایست زبان را در روح ما میگیره، که اگر این اثر در روح پدید آمد این باقی میمانه و با ما قرین میشه، مگر اینکه به یه طریق اون رو جدا بکنیم. این زبان همینجور نیست که هر جوری باز بشه و هر چی انسان بخواد بگه، این هر جزئی از اجزاء رفتار و حرکاتش تأثیر در روح و نفس آدمی داره و اون رو یا پالایش میکنه یا آلوده میکنه. این تأثیر دو طرف است. روح ناپاک زبان رو ناپاک میکنه، زبان ناپاک روح رو ناپاک میکنه. حالا در بین اعضا امام سجاد علیه السلام حق زبان را مقدم کرد، بیان حق زبان مقدم شد بر سایر حقوق. چرا؟ این دلیل خاصی داشت؟ چرا اول از پا و چشم و چرا از چشم حضرت نفرمود؟ چرا از عرض به حضور شما گوش نفرمود؟ این به دلیل این که شاید مهمترین نعمتهای خداوند به انسان زبان باش. در سوره الرحمن هم که خداوند می‌فرماید خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، تعلیم بیان را مقدم بر همه نعمت‌ها ذکر کرد. این حاکی از اینه که این بزرگترین و برترین نعمته، اما در این حال میتواند مشکلترین امور هم باشه. چیزی که برترین نعمته و مهمترین نعمته قهرن ادای حق اون هم نسبت به بقیه بله مقدمه دیگه. حالا اینجا ما روایاتی داریم خیلی مفصله که چقدر درباره اهمیت حقوق، اهمیت زبان به اصطلاح مطالبی فرمودند. دیگه حالا امروز وقت گذشت، بله این به اصطلاح وجه تقدم زبان به ذکر در کلام امام سجاد رو حالا یه دو سه تا نکته است که یکیشو البته عرض کردم که مهمترین نه. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که اینو جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.